جناب آقای پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران و شنوندگان برنامه، در خدمت شما هستم.
درود بر شما، صبح شما بخیر.
صدای شما یه مقدار ضعیف، اگه تقویت کنین آقای توکلی ممنونم.
همین الان دوستامون تقویتی، ما رادیو یا کلا خودمونم ضعیفیم آقای دکتر.
نخواهیم.
خدمت شما عرض شود که آخرین باری که نشسته بودیم با هم توی برنامه داشتیم صحبت میکردیم، خیلی امیدوار بودید به اینکه اتفاقات خوبی بیفته در زمینه قیمت ارز، وضعیت صادرات و واردات. یک مصاحبه ای رو از شما میشنیدم، یه سخنانی رو ازتون میشنیدم که گفتید آقا دست های پشت پرده مانع کاهش نرخ ارز شده. داستان از چه قراره آقا؟ بفهمید به مردم، خواهش میکنم.
ببینید، همین که مستظرید، ما نرخ ارز تو اقتصاد ایران بر اساس یه سری از مؤلفه های اقتصادی و هم یه سری مؤلفه های غیر اقتصادی
بله
به واسه تعیین شده. در این سالهای اخیر که اوج تغییرات نرخ ارز تو اقتصاد کشور داشتیم، آثار تورمی و کاهش ارزش بودنی که لطمات زیادی رو هم به معیشت مردم هم به حوزه های اقتصادی کشور وارد کرد، طبیعتاً در این حوزه تحلیل ما اینه که دو عامل موثره. عوامل اقتصادی خود تحلیل خودشو داره، طبیعتاً رویکرد مرتبط با افزایش حجم نقدینگی به واسطه ناترازی بودجه که از محل کسری بودجه از بانک مرکزی اتفاق میافته، یا مقوله های دیگه که حالا جای بحث تخصصیش در این جلسه احتمالاً نیست، ولی در خصوص موضوعات غیر اقتصادی که عمدتاً فضای سفته‌بازی و دلالی در بازار ارز و اقتصاد کشور منشأ گرفته، ما در کمتر در اقتصاد کشوری داریم که رویکرد حضور افراد تقاضا برای ارز به عنوان یه تقاضای سفته بازی باشه، تقاضای واقعی نباشه. بنابراین این تقاضای غیر واقعی یا تقاضای کاذب در اقتصاد کشور تشدید کرد تقریبا نرخ ارز اقتصاد رو. و از طرف دیگه موضوع بحث شرایط تحریمی هم خب حتما تاثیر داشت. اگه بگیم تحریم در اقتصاد کشور ما تاثیر نداشته، طبیعتا حرف غیر کارشناسی است، اما مهم این بود که ما این تغییرات میتونستیم مدیریتش بکنیم و از این ظرفیت و از این تحلیلی که ایجاد شده فرصت ایجاد بکنیم که متاسفانه دولت این کار رو انجام نداد و این مسیر دنبال شد. الان تو فضای جدید و فضای کنونی که در طی ماهای اخیر شکل گرفته، طبیعتا یک تقاضای سفته‌بازی و تقاضای کاذب تو اقتصاد کشور بابت وضعیت ارزها کاهش پیدا کرده و عملا به صفر رسیده. نه تنها این اتفاق افتاده که حتی برعکس، کسانی که دلارهای خانگی دارن اینها رو دارن سریع عرضه میکنن بابت پیشبینی که در روند تغییرات نرخ ارز و اقتصاد کشور تحلیل میکنن و بهش رسیدن. از طرف دیگه پیشبینی هایی که در خصوص موضوعات مربوط به مذاکرات هست و احتمال اینکه دولت بتواند در مسیر مذاکرات بخشی از آنچه را که به عنوان مطالبات قانونی مردم ایران هست و متاسفانه آمریکایی ها تعهدات خودشون و اروپایی ها عمل نکردن و خیانت بزرگ اونها در برجام علیه مردم ما اتفاق افتاده، این پیش بینی ها هم تاثیر خودش رو طبیعتا در آینده وضعیت میگذاره. پس ما اگر عوامل غیر اقتصادی رو جدا بکنیم، میرسیم به عواملی که باید ماهیتا نرخ ارز اقتصاد کشور تعیین تکلیف بشه. این نرخی که در طی سالهای اخیر افزایش پیدا کرده با هیچ متغیرهای اقتصادی قابل توجیه و قابل تفسیر نیست و لذا این نرخ حتما باید کاهش پیدا بکنه، یه نرخ تعادلی منطقی برسه. حالا بعضی پیش بینی میکنن، عدد میدن، محاسبه میکنن، من نمیخوام عدد مشخصی رو بگم که مثلا بگیم چه عددی به نظر ما در اونجا مطرح است. ما یه نرخ تعادلی در اقتصاد رو بیشتر ضرورت داره که تعیین کنیم و مهمتر از این که ثبات داشته باشیم. از همه مهمتر ثبات در نرخی که هم بتواند پیش بینی رو برای وارد کنندگان برای مواد اولیه، بخش عمده ای از تولیدات کشور ما از طریق تامین مواد اولیه شکل بگیره، برای صادرات صادر کنندگان ما که طبیعتاً درآمدهای ارزششون رو میخوان پیش بینی کنن، و برای همه مؤلفه‌ای که در اقتصاد کشور طبیعتاً تحت تاثیر نرخ ارز محسوب میشه، ثبات اولین و اولویت ما در مجلس. در قانون برنامه ششم توسعه از اتالی مستظرید و همه کسانی که در این حوزه درگیر هستن حتما اطلاع دارن، ما اونجا نرخ ارز رو بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده تعریف کردیم. یعنی بر اساس مدیریت تقاضا و مدیریت عرضه طبیعتا موضوع یک نرخ تعادلی باید مبنا باشه. دست ما که دولت در طی سال اخیر داره مثلا در خصوص نرخ ارز تعدیلی که به نظر ما این نرخ چند نرخی رو ایجاد کرده در نظام اقتصادی کشور، به جز ایجاد رانت و فساد تو اقتصاد کشور چیزی عاید نشده. ما پیش بینی مون اینه با روندی که انشاءالله مسیر پیگیری مطالبات به حق جمهوری اسلامی هست، مخصوصا با تغییرات دولت انشاءالله با روی کار آمدن دولت توانمند، مؤثر، مقتدر و کارشناس و نگاه علمی و تخصصی، امیدواریم مسیر حرکت به سمت یک نرخ منطقی در اقتصاد باشه. اگه معاصر نرخ منطقی را ما بخوایم به مردم بگیم به زبان ساده، اگر متوسط نرخ تورم رو در طول سالهای اخیر بخوایم محاسبه کنیم، من نگاه میکردم آمار بانک مرکزی رو در مورد نرخ تورم، مثلا سال گذشته بود 36% بود، سال قبل بود 40% بود، تقریبا نرخ تورم ما نرخ‌های خاصی.
اون وقت بر اساس این آماری که دارید میگید به چه رقمی میرسین؟
ما تقریبا اگه بخوایم بگیم میانگین متوسط بالای 20% تعدیل سالانه نسبت به سال 92 باید داشته باشیم. حالا محاسبات بودی که با بوده کارشناسی خود مردم میذاریم، یعنی ما اگر به عنوان مثال عرض میکنم نرخ تورم در ایران باشه 20%، در کشورهای اطراف ما میانگین باشه 10%، ما به طور متوسط ما متفاوت نرخ تورم بخوریم با تورم اونها یا یک کشور خاص به عنوان مثال، می شود مبنای تعدیل کاهش ارزش پول ملی تو اقتصاد کشور ما. یعنی اگر همون 20% مثال رو من بخوام عددی بگم، اگر محاسبه نرخ تورم ما 20% باشه و یک کشور طرف ربات مبادله،
یعنی الان که 1400 ایم از 92 8 تا 20% باید اضافه شده باشه.
بله، مبنای محاسبه ما در فرمول محاسباتی نرخ تورم تعدیل است که ما بر اساس اون،
یعنی باید آقای دکتر درست فهمیدم، ببینیم نرخ دلار سال 92 چند بوده، ضرب در 160%ش بکنیم. الان
حالا محاسبش میتونه نرخ مثلا مرکب باشه، نرخ ساده باشه، اینم برام حالا نوه
محاسبه. آره بخوام به همین می‌خواستم برسم، یعنی ما نرخ 92 رو باید کدوم ارز رو بزنیم؟ ارز مثلا جهانگیری رو بزنیم، ارز توکلی رو بزنیم یا ارز پور ابراهیمی رو بزنیم؟
نه 92 کمشی ارزی نبود.
میدونم، مثال دارم میگم، اون موقع هم نرخ ثابتمون بالاخره مشخص بوده یا نبوده الان؟
بله، نرخ بازار داشتیم اون موقع تقریبا، حالا نمیدونم عدد دقیقش، الان پایان 92 رو باید محاسبه کنیم یا میانگینش رو بدیم. حالا در هر صورت عدد ورود هست، نحوه محاسبه هم با نرخ فرمول یا ساده یا فرمول مرکب قابل محاسبه است، که این یه روشه. البته تراز تجاری کشور در این تاثیر داره، عوامل دیگه هم هستن، من نمیخوام فقط یک عامل رو بحث کنم، اما یه روش ساده برای محاسبه که مردم دستشون بیاد که وقتی ما میگیم نرخ ارز با چقدر باشه، تأثیر ما با تفاوت تورم داخلی و تورم خارجی، سال میانگین تورم خارجی هم مهمه که کشورهای طرف ما میانگین تورمش رو چه عددی است، و یا به عبارتی یا طرف یک کشور خاص رو میتونیم محاسبه کنیم. علی حال من از این بحث میگذرم، پیش بینی ما کاش نرخه
و طبیعتاً میتون و انتظارتون، یا اینکه نه بعید میدونید؟
بله، ما انتظارمون اینه، اما متاسفانه باز با شرایطی رو بوده هستیم که عملاً در بعضی از مواقع ما اقداماتی رو از طرف بعضی از دستگاه های دولت حتی میبینیم که در خصوص کاهش خیلی موافقت نمی کنن. یه نگرانی هایی میگن، البته حالا از جهتی که ما به تعادل برسیم روند شیبه تون رو
نگرانیشون به حق آقای دکتر پور ابراهیمی یا نه نگرانیشون دغدغه شخصی است، دغدغه منفعتی است؟
آقای توکلی این عرض میکنم، اگه با یه شیبه تون بخواد تعدیل بشه طبیعتا آثار منفی خواهد داشت، ولی با یه شیبه ملایم تعدیل بشه به نرخ واقعی برسه، ببین هر چه ما در کشور بتوانیم ارزش پول ملی مون تقویت کنیم، مفهوم سادهش اینه که قدرت خرید مردم افزایش بدیم. اصلا این در این قضیه هیچ کسی شکی نداره. اولویت های اصلی بانک های مرکزی در دنیا، تمام دنیا اولین ماموریت های بانک های مرکزیشون تفریط ارزش پول ملیش در مقابل ارز خارجی، یعنی چیزی که در کشور ما متأسفانه در طی سال اخیر به دلایل مختلف، دلیل غفلت دولت و عدم برنامه‌ریزی سیاست پولی و سلطه دولت و بانک مرکزی، که من اینو میخوام خدمت شما عرض بکنم، شاید ما در دنیا جز معدود کشورهایی هستیم که رئیس کل بانک مرکزی ما نماینده تمام اختیار دولته، یعنی رئیس جمهور هر چی بگه باید بگه بله.
آخه دوستان که فرمایش جناب رو تایید نمی‌کنند و گردن نمی‌گیرن، میگن اینطور نیست،
اصلا اینجوری نیست، جز به تحکیل و تفریمی نیست، اصلا نظر اصلش بوده رئیس جمهور.
آره، ولی این قسمت هایی که شما میگید که آقا تو سیاست گذاریش دخالت میشه، نمیدونم تحت امر کامل هست و این حرفا رو گردن نمیگیرن دوستان،
آیده وقتی از این بالاتر ببینید، اصلا مثلاقش از این بالاتر که در مجموع بانک مرکزی، من نمیخوام مثال بزنم، در مجموع بانک مرکزی وقتی تیم دولت حضور پیدا میکنه و رئیس جمهور حضور پیدا میکنه به عنوان مجمع، ما شاهد مصوبه هستیم که ما با تفاوت نرخ ارز رو، یعنی تغییر نرخ ارز در اقتصاد کشور رو به عنوان درآمد دولت شناسایی کنه. این فاجعه از این بالاتر تو اقتصاد بانک مرکزی باید تنبیه بشه بابت ما با تفاوتی که تورم تحمیل کرده به مردم، بعد در اون مجمع میان ما با تفاوت رو به عنوان درآمد دولت شناسایی کنه. یعنی هر دولتی به خودش اجازه بده ارزش پول ملی رو کاهش بده با سیاست‌های غلط و اشتباهش، بعد پاداش هم بگیره، درآمد دولت شناسایی بشه. تا کجای دنیا همچین مبانی اقتصادی وجود داره؟ لذا میخوام بگم این که دوستان میگن حتما حرف ناصحیح، و طبیعتا ما هم در حوزه اصلاح این ساختار یه خبر خوب رو هم میتونم امروز خدمت شما عرض کنم. ما امروز بعد از پیگیری های سالانه، حالا در دوره قبل هم که بنده توفیق داشتم در مجلس خدمت مردم از این بزرگوار بودیم، در این دوره هم پیگیری کردیم. امروز سوسن علنی قرار است موضوع فوریت اصلاح قانون بانک مرکزی که یکی از ضرورت‌هاش همین جدا شدن از دولت و استقلال بانک مرکزی است، امروز سوسن علنی مطرح بشه. امیدوارم خبر خوبی در خصوص اصلاح قانون مهم در نظام اقتصادی داشته باشیم.
امیدوارم که زورتون برسه و بتونید این کار رو انجام بدید. یه سوال دیگه هم میخوام بپرسم، میترسم وقت بشه که یه دقیقه جواب بدید ممنون میشم. آقای دکتر پور ابراهیمی، کجای دنیا خودرو رو به عنوان یه وسیله سرمایه‌ای، یک سرمایه در واقع به مردم عرضه میکنن که امروز 5 میلیون تومان بشه، فردا بشه 200 میلیون تومان، پس فردا بشه 400 میلیون تومان، بعد ملت تو صف نگردارن فلان، بعد به خودروساز میگی آقا، و کجای دنیا میان سه ماه یه بار به خودروساز بگن آقا تو اجازه داری به خاطر افزایش قیمت ارز مثلا ماشین تو اینقدر گران کنی؟ اینو یه فکری نمیخواد واسش بکنی؟
ببینید تاثیر دو تا عامل اثرگذار آقای توکلی، یکی کمی تغییرات نرخ ارزه. وقتی نرخ ارز تغییراتش بیش از حد میشه، ارزش پول ملی ما،
خودروساز ما میگه آقا من خودم داخلی خودم دارم تولید میکنم.
نه من ایشون شما میگم، شما خیلی ساده آقای توکلی، از آب خوردن چه فکر کنید، مثلا از دماوند یه آب معدنی ما صادر میکنیم، از سرش تغییرات قیمت جایگزینی تو صادراته. یعنی اصلا این مفهوم کاملا تو اقتصاد اثبات شده است. شما نمیتونید نفی کنید کالاها به تاخیر با یه لگی به تدریج در تاثیر تغییرات نرخ ارز قرار میگیرن، حتی 100% داخلی باشن. از آب مثال ساده تر ما نداریم. وقتی شما یه بطری آب رو قبلا به عراق صادر میکردید $1، همین آبی که اصلا هیچ نیاز به ارز نداره، مواد اولیش هم از خارج نمیاد، آبه. ولی وقتی شما قبلا دلار مثلا 5000 تومان میگرفتی، هر بطریش معادل محاسبه نرخ صادراتی بوده، در حالی که وقتی میشه نرخ 20000 تومان، دلار میشه 30000 تومان، تغییرات نرخ رو آب هم اثر میگذاره. آبی که آب معدنی خیلی ساده است، یعنی از این مثال ساده تر نمیشه داد. حتما تاثیر داره نرخ ارز. پس نرخ ارز اگر بی‌رویه رفت بالا، از سال 92 تا پایان سال 99 محاسبات ما نشون میده ارزش پول اومده در کشورمون 1/7 تقریبا شده. 1/7 یعنی اینکه محاسبه ما در ارتباط با تغییرات قیمت نسبت به سال 92 باید 7 برابر باشه با روش مستقیم. البته ما اینو قبول نداریم که اتفاق باید بیفته، ولی میخوام مفهومش رو توضیح بدم. یک موضوع مثل نرخ ارز، طبیعتا تعدیل این نرخ ارزی که ما داریم میگیم به تدریج داره کاهش پیدا میکنه، شما ببینید قیمت خودروی داخلی و خارجی متناسب با این تحت تاثیر قرار میگیره و اون هم البته چسبندگی قیمت در ایران زیاده، لذا با تاخیر انجام میشه. نکته دومی که بسیار حائز اهمیت توی اقتصاد کشور ما طبیعتا باید در این خصوص تصمیم گیری بشه، حوزه بحث رقابت در تعیین بای تمام شده است. یعنی ما به دلیل اینکه انحصار رو در تولید داریم، عملا بای تمام شده خیلی برام مفهوم
گفتید نداره. انحصار رو می‌خواستم بشنوم، گفتید خیالم راحت شد، یعنی داشتم بله. اونجا خودمو می‌زدم که چرا نمی‌گید انحصاری که گفتید.
خب بنابر این دو سه عامل هست، ولی من مطمئن هستم ان شاءالله هم با به عبارتی کاهش نرخ ارز اقتصاد و هم با ایجاد رقابت در تولید و بای تمام شده پایین‌تر، ما بتونیم شرایطی داشته باشیم که این مابه تفاوت‌ها وجود نداشته باشه و یه نرخ واقعی برای اینکه مردم بتونن.
متشکرم آقای دکتر.
مهمترین اولویت ما تقویت ارزش پول ملی.
امیدوارم بتونید پول ملی رو تقویت بکنید. ارزش شد چون منویات شخص مقام معظم رهبری هم هست، هم به رئیس بانک مرکزی، هم به دولت، هم به شما. ممنونم باهاتون خداحافظی می‌کنم دکتر. متشکرم که این گفتگو شرکت کردید.